ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب یک شنبه 9 آبان ماه 95 برابر با 30 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. قبل از شنیدن گزارش این مجله ابتدا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی. رضا
ممنون وحید، شب خوش شنوندگان گرامی. یک روز پس از اعلام اثرگیری تحقیقات پلیس فدرال آمریکا درباره پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه در گزارشی از درخواست وزارت دادگستری از FBI برای سکوت در این مورد خبر داد. بر پایه این گزارش، وزارت دادگستری درباره آگاه کردن کنگره در مورد تحولات جدید در این پرونده به FBI هشدار داده بود. مقامات وزارت دادگستری به پلیس فدرال آمریکا گفته بودند که تحقیقات جدید در این پرونده با توجه به فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات پیامدهایی خواهد داشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس نام این مقامات دولتی را فاش نکرده است. جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا روز جمعه از تصمیم FBI برای تحقیقات دوباره در خصوص ایمیل‌های جدید هیلاری کلینتون خبر داد. هیلاری کلینتون نیز شامگاه جمعه از FBI خواست که جزئیات کامل تحقیقات درباره ایمیل‌های جدید را منتشر کند. در همین حال جان پودستا رئیس کمپین انتخاباتی خانم کلینتون روز شنبه آغاز تحقیقات جدید پلیس فدرال آمریکا درباره ایمیل‌های خانم کلینتون را در زمان باقی مانده به انتخابات غیرعادی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام را دوباره به قوانین قضایی بازگرداند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان که در آنکارا در جمع هواداران خود سخن می گفت پیش بینی کرد پارلمان این کشور به این لایحه رأی مثبت دهد. رئیس جمهوری ترکیه افزود اگر پارلمان در مورد بازگشت مجازات اعدام موافقت کند او نیز این لایحه را تصویب خواهد کرد. پارلمان ترکیه در سال 2004 به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا حکم به لغو مجازات اعدام از قوانین قضایی این کشور داد. اما در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه رجب طیب اردوغان بارها در جمع هواداران خود از مجازات اعدام عاملان این کودتا حمایت کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ایران آماده تأمین امنیت انرژی اروپا است و با اشاره به توافق هسته‌ای خواستار ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل شد. آقای روحانی با اشاره به جنگ در سوریه و عراق گفت که اگر اتحادیه اروپا مایل به حضور نظامی در منطقه نیست اما میتواند از طریق فشارهای سیاسی به حل بحران کمک کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار دستیابی ایران به تولید نفت به سقف قبل از تحریم‌ها را نشانه همکاری و ایفای تعهدات اتحادیه اروپا به برجام خواند و خواستار همکاری نزدیکتر ایران در حل بحران سوریه شد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر گفت که اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد زیرا به توصیف او عده‌ای مفسد در کشور وجود دارند. وزیر دادگستری این عده را اصلاح ناپذیر و مستحق اعدام دانست. او با این حال افزود که میتوان درباره میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرایمی که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده بحث و گفتگو کرد. و خبر آخر این که دادستان تهران روز شنبه از دستگیری دو نفر به اتهام آنچه فعالیت در ماساژ غیر مجاز و مختلط و همچنین مروج فسادخان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر عباس جعفری دولت آبادی افراد بازداشت شده را متهمان با سابقه توصیف کرد که به گفته او پیشتر فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه ترویج فساد و ابتذال جنسی داشتند. دادستان تهران همچنین از آنچه که کمکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه در حوزه عفاف حجاب خواند انتقاد کرد.
ممنونم رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. وضعیت سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی در روز رأی اعتماد چگونه خواهد بود؟
واقعیت این است که معرفی این سه وزیر اولین آزمون عملی است برای وزن‌کشی واقعی جریان حامی دولت در مجلس.
وزیر دادگستری ایران میگوید اجرای مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده.
کسانی که مخالف اعدامن میگن که نتیجه نداره اعداما.
نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
مسئله آقای انتونی وینر برای عموم جذاب هست به دلیل اینکه سابقه مسائل جنسی رو داره در عالم سیاست.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، مجله دیدگاه ها رو هم خواهی شنید. در حالی که یک نماینده مجلس از محرز بودن اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان میگوید، وزیر پیشین آموزش و پرورش و یکی از اعضای هیئت امنای این صندوق میگوید اختلاسی با آن مفهوم رخ نداده است. جواد کروشی گزارش میده.
در ادامه بحث بر سر اختلاس احتمالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت تمام شواهد نشان از آن دارد که تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاده است. به نوشته فارس، این نماینده مجلس گفته است که انتظار این است که رئیس جمهوری در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان به داد فرهنگیان برسد و موضوع را مورد پیگیری جدی قرار دهد. این نماینده در حالی از قطعی بودن تخلف و اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان میگوید که مرتضی حاجی، وزیر پیشین آموزش پرورش ایران و عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، روز پنجشنبه 6 آبان ماه با اشاره به موضوع اختلاس در این صندوق اعلام کرد که نیروهای این صندوق پاک هستند و اختلاسی با آن مفهوم رخ نداده است. به نوشته روزنامه شرق، پنجشنبه هفته گذشته هم محمد علی نجفی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و مشاور رئیس جمهوری، تاکید کرد که 8000 میلیارد تومانی که مطرح می شود عمدتاً مربوط به وام هایی است که پرداخت شده و برای آن وثیقه های مطمئن اخذ نشده است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی روز 26 مهر ماه طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کرد. هنگام ارائه این طرح، مخبر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت عملکرد این صندوق 20 سال است که مورد انتقاد فرهنگیان است.
شاید بیش از 20 سال هست که این قضیه در کشور وجود داره، صندوق ذخیره، و فرهنگیان همیشه مکاتباتشون و درخواستشون این بوده که شفاف بشه سودی که این داره و چگونگی توزیع آن و سرمایه که در اینجا هست.
جبار کوچک نژاد نماینده رشت در مجلس هم گفت تقاضای تحقیق و تفحص از این صندوق در مجلس 8 و 9 مطرح شده بود.
تغییر تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس 8 مطرح شد ولی نتیجه نرسید. در مجلس 9 هم مطرح شد. در نهایت با ماده 236 یک گزارشی از تخلفات این صندوق تهیه شد.
آقای کوچک نژاد درباره فعالیت‌های اقتصادی این صندوق هم در مجلس گفت:
این صندوق به جای اینکه در جهت منافع فرهنگیان حرکت بکند، بیش از 28 شرکت اقتصادی ایجاد کرد که این شرکت‌ها در جهت منافع فرهنگیان هیچ سرخیتی ندارند. بسیاری از پتروشیمی‌های کشور مثل پتروشیمی خراسان، مروارید، مارون، تبریز، پالایشگاه نفت اصفهان و بسیاری از مراکز صنعتی، بیمه معلم، بانک سرمایه تحت نظر این صندوق هستند.
به گفته این نماینده مجلس، 90% امکانات این صندوق در اختیار 30 نفر بوده است.
یک نفر همکار 3900 میلیارد تومان به این بانک بدهکاره.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل پارلمانی، مقیم برلین، درباره درگیری‌ها بر سر صندوق ذخیره فرهنگیان به رادیو فردا میگوید ظاهراً بخش مهمی از این درگیری‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد.
به هر حال نمایندگان اصولگرای مجلس دارن تلاش میکنن که این قضیه را به دولت آقای روحانی منسوب بکنن و برخی از نمایندگان به نوعی اون را با برکناری وزیر آموزش پرورش مرتبط میدونن و دولت آقای روحانی را متهم میکنن که با برکناری وزیر آموزش پرورش عملا اجازه نداده که موضوع اختلاس در این صندوق پیگیری بشه. در مقابل، حامیان دولت اصولگرایان را متهم میکنن که قصد دارن از این موضوع سوء استفاده بکنن و با بزرگ نمایی کردن مبلغ 8000 میلیارد تومان اختلاس میخوان پوششی بر روی اختلاس 3000 میلیارد تومانی که در دولت آقای احمدی میزد انجام شده بگذارن. همچنین برخی از نمایندگان مجلس مانند آقای صادقی اعلام کردند که اصل این تخلف در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده و ارتباطی به دولت آقای روحانی نداره. مقامات قوه قضاییه به نوعی محتاطانه در این باره اظهار نظر کردن و گفتن که تا قطعی شدن موضوع نمیتونن اظهار نظر بکنن. به نظر میرسه که یک بخشی از مطالبی که بیان شده درباره این صندوق بیشتر موضوعات سیاسی هست تا موضوعات قضایی، و به همین دلیل هستش که موازی که مقامات قوه قضاییه گرفتن تا حالا موضوع رو خیلی جدی عنوان نکردن و مشخص نیست که واقعا تخلف که رخ داده در این صندوق چقدر هست.
فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، هم به رادیو فردا میگوید ضعف مدیریت مؤسساتی شبیه صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از عوامل مهم ناکارایی و زمینه‌ساز فساد احتمالی در این بنگاه هاست.
این نوع صندوق ها در واقع نوع تضمین اقتصادی ایجاد میکنه برای افراد شاغلی که زیر پوشش اون هستن. در مورد مشخصی که شما ازش اسم میبرید صحبت بر سر فرهنگیانه. از طرف دیگه مسئله این گونه صندوق ها اینه که نظارت بر اونها به صورت مشخص و عقلایی و علمی اعمال نمیشه و به همین علت هست که در مواردی این گونه صندوق ها مواجه میشن با مسائلی که گریبانگیر سایر صندوق های مشابه هم هست، به خصوص فساد مالی، و این یکی از ضعف های بزرگیه که برای این صندوق ها سنگینی میکنه.
شهاب‌الدین قندالی، رئیس پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان، از روز 27 مهر ماه از کار بر کنار و در بازداشت به سر میبرند. پیشتر هم همسر و فرزند همسر آقای قندالی و قائم مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است بازداشت شده بودند.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ورزش و جوانان روز سه‌شنبه برگزار میشه. درباره وضعیت این سه وزیر پیشنهادی در مجلس گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد و در ابتدا از او درباره وضعیت مسعود سلطانی‌فر، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای سلطانی‌فر در بین سه وزیر ظاهرا بهترین وضعیت رو داره. سال 92 البته او برای وزارت ورزش معرفی شده بود که رأی نیاورد، اما عمده مخالفت‌های اصولگرایان مربوط به این بود که تجربه مدیریتی سطح بالا نداشته. خب تا این مدت او معاون رئیس جمهور بوده، عملکردش هم خیلی پرحاشیه نبوده. نزدیکی سنتیش به مهدی کروبی هم خیلی الان در کانون توجه رسانه‌های اصولگرا نیست. با این وصف میتونیم بگیم که اگر لابی خوبی انجام بده آقای سلطانی‌فر، احتمالاً بدون مشکل و احتمالاً با این رأی در میان سه وزیر دیگه وارد کابینه خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، تصور میشه که آقای صالحی امیری، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله افرادی باشه که با چالش بیشتری در این مجلس روبرو خواهد بود. به طور مثال یکی از نمایندگان عضو فراکسیون ولایت ایشون رو متهم کرده که اظهارات دو پهلو و غیر شفاف داشته در کمیسیون‌ها. شما چی فکر می‌کنید نسبت به وضعیت آقای امیری صالحی در روز رأی‌گیری؟
بعد از انتخابات سال 94 هم حامیان دولت و هم مخالفان دولت مدعی شدند اکثریت مجلس رو در اختیار گرفتند. واقعیت این است که معرفی این سه وزیر اولین آزمون عملی است برای ورزکشی واقعی جریان حامی دولت در مجلس. و تو این بین آقای صالحی امیری وضعیت بسیار مهمتری هم داره. او مهره بسیار کلیدی و استراتژیک شخص رئیس جمهور هست، چهره امنیتی است، در این حال بسیار نزدیک به آقای خاتمی، آقای هاشمی و شخص آقای روحانی است. از این زاویه رأی مجلس به آقای صالحی امیری در حقیقت سقف رئیس که دولت آقای روحانی در مجلس فعلی داره. سال 92 آقای صالحی برای وزارت ورزش معرفی شد که رأی بسیار بدی آورد. اتهامات سنگینی متوجه او شد. آقای الیاس نادران او را متهم کرد که در اختلاس پرونده بیمه ایران دست داشته. او را متهم کردند که در قاچاق کالا در خوزستان زمانی که مدیر کل اطلاعات اون استان بوده دست داشته. نقشش در وقایع سال 1988 بسیار مورد بحث قرار گرفت. اون زمان او را متهم کردند که دودوزه بازی میکنه، یعنی جایی در بین اصولگرایان گفته بوده که من به ستاد میرحسین موسوی میرفتم برای اینکه خبرهای اون رو به وزارت اطلاعات منتقل کنم. الان هم ظاهرا چنین اتهامی رو به او وارد میکنن، یعنی به او میگویند در لابی های پارلمان موقعی که به دو فراکسیون اصولگرا و اصلاح طلب میره دو چهره متفاوت رو از خودش میسازه. در مجموع آقای صالح امیری چهره ای است بسیار مورد خشم و غضب فرماندهان سپاه و اصولگرایان تندرو و در عین حال یکی از کلیدی ترین چهره های پشت پرده دولت آقای روحانی و نشانه بسیار مهم از اینکه دولت واقعا چه وضعیتی در مجلس فعلی داره.
آقای مهدوی آزاد، وضعیت آقای دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش شاید کمتر از وضعیت آقای صالحی امیری نباشه. اصولگرایان آقای دانش آشتیانی رو متهم میکنن که در وقایع سال 88 نقش داشته و میگن تا او اعلام براءت نکنه ما به او رأی نمیدیم.
آقای دانش آشتیانی یک چهره کلاسیک اصلاح طلب هست، عضو جبهه مشارکت که منحل شد. به همین خاطر هم بعد از استفاده فرج دانا هنگامی که به عنوان وزیر پیشنهادی آقای روحانی معرفی شد در اون مجلس رأی نیاورد. او فاقد سابقه در آموزش پرورش اما چهره محبوب در بین دانشگاهیان هست. به نظر میرسه که آقای روحانی سعی کرده از او به عنوان پل ارتباطی دولت و اصلاح طلبان لیبرال استفاده کنه. بخشی از انتقادات مجلس اصولگرا در اون جلسه قضایی به آقای آشتیانی برمیگشت به وضعیت شخصی او، مثل که فرزندانش در اسپانیا، مالزی و کانادا هستند، اما بخش بزرگترش برمیگشت به نقش او در وقایع 88 و همچنین حمایت او از تحسن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم. واقعیت این هست که هر دو این مسائل همچنان به قوت خودش باقی است. و مسئله دوم این هست که اخبار غیر رسمی میگه آقای دانش آشتیانی در آخرین لحظات به لیست 3 نفره اضافه شده. گفته میشه که آقای نجفی حذف شده به دستور دفتر آیت الله خامنه ای و آقای روحانی در آخرین لحظات دانش آشتیانی رو اضافه کرده. این یک دغدغه بزرگ رو به وجود آورده. به نظر میرسه که شاید آقای روحانی در مورد دانش آشتیانی با شخص علی لاریجانی مشورت نکرده باشه. انتخابات هیئت رئیسه نشون داد فردی که مورد حمایت مشترک روحانی و علی لاریجانی است شانس بسیار بالایی داره، اما اختلاف بین این دو نفر اون فرد رو با مشکل جدی مواجه میکنه. بنابراین آقای دانش آشتیانی هم با وضعیتی مبهم مواجه هست، اما چیزی که با قطعیت میتونیم بگیم حداقل از طرف اصولگرایان تندرو با انتقادات بسیار تندی احتمالاً مواجه خواهد شد.
وضعیت 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی در روز رأی اعتماد چگونه خواهد بود؟ گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که مهدی و حسین رجبیان، دو هنرمند زندانی، از روز 7 آبان ماه در اعتراض به کوتاهی در رسیدگی درمانی و نداشتن حق مرخصی اعتصاب قضا کردند. این گزارش میگه که حسین رجبیان دچار عفونت ریه و مهدی رجبیان مشکوک به بیماری ام اس. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. وزیر دادگستری ایران میگوید از آن جایی که اجرای مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده، باید میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری بشه. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی گفته نمیتوان اصل مجازات اعدام را نفی کرد، چرا که به گفته او عده‌ای مفسد در کشور وجود دارند که جز اعدام هیچ راه اصلاحی ندارد. این نخستین بار نیست که بحث توقف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرحه. هرچند رئیس قوه قضاییه ماه گذشته گفته بود هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود نداره، اما دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته حکم اعدام باید به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود بشه. آزادی اسدی در مورد کارآمدی قانون مجازات اعدام قاچاقچیان با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده که میشنوید.
من به عنوان یکی از مخالفین تشدید مجازات مربوط به مواد مخدرم، چه در مورد حبساش، چه در مورد نوع نگاه به معتاد و قاچاقچی و اعدامش به طریق اولا. 30 سال از روز اولی که آقای خلخالی اعلان کرد اگر من اجازه داشته باشم ظرف مدت کمی تخم قاچاق مواد مخدر و معتاد رو از کشور برمی‌کنم. چوبای دار برقرارشون در هر جایی که رسم دیدیم که چه شد، اما این اتفاق نیفتاد. متاسفانه ما فقط به جای این که روی اون عوامل چه روانشناسی شناسی چه ابعاد دیگه‌اش فکر بکنیم، انرژی بذاریم، فقط در جهت تشدید مجازات خصوصا بخش اعدام پیش رفتیم. خب نتیجه منفی داد. افرادی دستگیر شدن که خورده پا و جز اند.
آقای احمدی، اما اینو آمار داره نشون میده، میبینیم که همچنان رقم اعدام ها ممکنه رو به افزایش باشه، اما هزینه هایی هم که برای کشور تحمیل میکنه به هر حال کمتر از هزینه های قاچاق مواد مخدر نیست. بنابراین این اختلاف نظر مثلا سخنگوی دستگاه قضایی با رئیس قوه قضاییه و بقیه مسئولان در زمینه توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر کجاست که عملی نمیشه؟
نمیتونم موافقین اعدام و موافقین تشدید مجازات در این مورد چه فرمولی دارن پیگیری میکنن. عملا آب در هاون کوبیدنه. اونایی که مخالف اعدامن میگن آسیب‌های اجتماعی که زده میشه، خانواده فردی که اعدام شده چه گناهی داره، و از طرفی ما میگر سران قاچاقچی رو میگیریم. وقتی که از یک جمعیت 1000 نفری 4 میلیون نفری و بیشتر که ما مصرف کننده مواد مخدر، و متاسفانه مصرف مواد از سنتی یعنی تریاک و مشتقاتون مثل شیشه گرایش پیدا کرده، و عملا خود مسئولین میگن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه شما به این مواد برسید. خود یه فکر دیگه ای کن، باید یه راه حلی براش تراشید که اعدام نیست.
میشه یکی از این راه حل ها از لحاظ قانونی و حقوقی این باشه که مثلا قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چند سالی متوقف بشه، اگر شرایط تغییری نکرد قانون دوباره اجرا بشه یا اساسا قانون لغو بشه؟ آیا این جایگاهی داره از لحاظ حقوقی؟
من در یک از مقالاتی که مدت قبل نوشتم همین مسئله رو پیشنهاد دادم. همه قاچاقچی‌های هستن که الاجبار به این مسیر پیش بود. احکام صادر بشه. احکام در اجرای احکام بماند. شما بیاین ببینید. حکم اعدام اجرا نشده. با زمانی که حکم اعدام اجرا شده، فعل صعودی یا فعل نزولی آیا تفاوتی پیدا کرده یا نکرده؟ کسانی که مخالف اعدامن میگن که نتیجه نداره اعداما، و کسانی که موافق اعدامن میگن تشدید و تختگیری ماست میشه. کافیست 2 سال بیاییم ببینیم آمار رو بررسی کنیم.
بنابراین از لحاظ حقوقی میشه این قانون رو متوقف کرد، دوباره اجرا کرد یا کاملا لغوش کرد، درسته؟
هم الان هم ریاست محترم قوه قضاییه این شخصیست که دستور اجرای اعدام رو باید صادر کنم، چه در قصاص چه در اعدام. بهش میگن استیزان، یعنی اذن ریاست قوه قضاییه. تصمیم میگیرن 2 سال اذن اجرای احکام قاچاق مواد مخدر رو نه. ما الان نزدیک 70% از زندانیان مواد مخدرن. ما سرانه حبس و سرانه اعدام به خاطر قصاصمون نسبت به کشورهای منطقه پایین تره اگر مواد مخدر ازش حبس کنیم.
وزیر دادگستری ایران میگوید اجرای مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده. گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران.
من خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون هر کسی رو میخواین فریاد بزنین، بعد مشخص میشه این مردم چی رو میخوان و چی رو میخوان. فقط 2 ساعت الی 1 ساعت آقای خامنه‌ای این اجازه رو به این ملت بده. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هستن، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، 2 ساعت به این مردم بیگناه اجازه بده و به این سپاه بگو اسلحه‌اش رو بذاره زن، بعد مشخص میشه.
با حال به سلام، به نظر من هیچ وقت نباید یه طرفه به قاضی بریم. بعضی ها اتفاق میفته میگن تقصیر آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای گفته اختلاس های ملیاتی باید بشه. آقای خامنه‌ای گفته به کودکان مردم باید تعدی بشه. آقای خامنه‌ای گفته بیت المال بعضی تو خودشون تقسیم کنن. آقای خامنه‌ای گفته بعضی حقوق های 250 میلیونی بگیرن. این انصاف است؟ اگه آقای خامنه‌ای آدم خوشگذرونی بود مثل شاه عربستان که 3 ماه و 6 ماه میره خوشگذرونی تو بهترین مناطق خوش آب و هوا، حرفتون رو قبول داشتین. آقای خامنه‌ای تو خونه زندگی میکنه که مردم ایران هم تو همون خونه زندگی میکنن، غذای میخوره که مردم ایران هم همون غذا رو میخورن. حالا نمیشه گناه بقیه رو گردن آقای خامنه‌ای گذاشت. این حرفات که بعضی از ما میزنیم، به نظر من این ناخلاهایی که تو ایران دارن اعمال بد انجام میدن، این کارا رو انجام میدن، باید غربال بشن و دور ریخته بشن. هر کاری که میکنن به اسم رهبر انقلاب نباید تموم بشه. رهبر انقلاب بود که آقای روحانی راه داد، رهبر انقلاب بود که فشار آورد بر رئیس مجلس که برجامو تصویب کنن. مگه نمیدیدین تو مجلس که مخالفت هایی با برجام میشد؟ بهتره بی‌انصاف نباشیم و قدر مقام معظم رهبری رو بدونیم. وقت خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه مجله نیمه شب، رویا ملکی نگاهی داره به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
هیلاری کلینتون میگوید اطمینان دارد دور تازه تحقیقات پلیس نتایج گذشته را مبنی بر اینکه او کاری خلاف قانون نکرده نقض نخواهد کرد. جیمز کومی رئیس اف بی آی آمریکا روز جمعه از بررسی دوباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون خبر داده. او در نامه خطاب به اعضای کنگره آمریکا از کشف ایمیل های جدید گفته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا با استقبال از این تصمیم اف بی آی روز جمعه به هوادارانش گفته هیلاری کلینتون نباید اجازه داشته باشد نقشه بزهکارانه خود را به کاخ سفید ببرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید رئیس اف بی آی در صدد است با برملا کردن ایمیل های جدید در این انتخابات این سازمان را بی‌طرف نشان دهد.
من فکر می‌کنم علت طرح این موضوع برمیگرده به فشاری که روی مدیر اف بی آی هست. خب ایشون جمهوری خواه هست، طبعا به دلیل اینکه قبلا تبرئه خانم کلینتون رو نسبت به مسائل محرمانه در ایمیل ها مطرح کرده بود، طبعا تحت فشار بود که موضع دیگری هم بگیره و اف بی آی رو در این ماجرا تا حدود زیادی بی‌طرف نشون بده. از سوی دیگر مسئله آقای انتونی وینر برای عموم جذاب هست به دلیل اینکه سابقه مسائل جنسی رو داره، در عالم سیاست رسوایی های رو برانگیخته. طبعا اینها می تواند یکی از انگیزه های طرح ایمیل های خانم کلینتون و دستیار ایشون خانم هوا آبدین با آقای انتونی وینر باشه.
ایمیل های جدید در جریان تحقیقات از آنتونی وینر همسر هما آبدین دستیار ارشد هیلاری کلینتون به دست آمده است. آنتونی وینر عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بود که به دلیل ارسال تصاویر برهنه از خود برای یک دختر 15 ساله از مقام خود کناره‌گیری کرد. هیلاری کلینتون خواهان آن شده که رئیس اف بی آی درباره نامه خود به کنگره آمریکا توضیح بیشتری دهد. او گفته مردم آمریکا حق دارند بدون درنگ به طور کامل از داده‌ها و اسناد در این زمینه آگاه شوند. رئیس اف بی آی گفته هنوز نمی‌داند محتوای ایمیل‌های به دست آمده اهمیت دارند یا نه. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا معتقد است این خبر بر انتخابات آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد.
این اثر منفی خودش رو بر انتخابات آمریکا گذاشت، بدین معنا که چون درست 11 روز قبل از انتخابات این اطلاعات پخش شد و هنوز یک رقمی از مردم آمریکا تصمیم قطعی رو نگرفتن برای رأی دادن، گفته میشه که ممکنه این اثری داشته باشه روی آرا اینها. و خانم کلینتون هم انتقاد کرد و گفت بود که اول اینها رو بررسی میکرد ببینه که آیا اینها فوق مخفی بودن. به نظر من اظهار نظر خانم کلینتون درسته، چون هر چیز کوچکی در این چند روز میتونه فوق العاده اثر بخش باشه. من فکر میکنم که آقای کومی این رو به این لحاظ افشا کرد که تا حدی اسم اف بی آی رو تطهیر بکنه، به لحاظ اینکه آقای ترامپ موفق شده بود این ذهنیت رو ایجاد بکنه که یک نوعی اف بی آی به کمک کلینتون اومده، حتی به یک شکل غیرقانونی.
اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی تأثیر این خبر را بر روی انتخابات اندک می‌داند.
من فکر می‌کنم تأثیرش در این مقطع بسیار اندک است. البته خانم کلینتون در یک هفته گذشته اندکی در نظرسنجی‌ها رأیش کاهش داشته، از حدود 7% به حدود 5% رسیده در روزهای اخیر. تأثیر خواهد داشت این ماجرا، ولی تأثیرش بسیار اندک است. یکی از دلایلی که این تأثیر رو بسیار اندک می‌کنه رأی دادن قبل از روز انتخابات هست در بسیاری از ایالت‌هایی که کلیدی هست برای هر کدوم از کاندیداها که ببرن رأی گیری از هفته ها پیش آغاز شده، بلخص در فلوریدا و کارولینای شمالی. طبعا تأثیر این ماجرا روی این ایالت ها با این رأی گیری زود هنگام کاهش پیدا خواهد کرد. تقریبا در دستنجه مختلف نشون میدن که شانس خانم کلینتون برای پیروزی 9-1 هست.
در ماه ژوئیه امسال جیمز کومی در پایان تحقیقات در خصوص استفاده هیلاری کلینتون از سرور و ایمیل شخصی گفت این پرونده هیچ اعلام جرمی اقتضا نمی کند. آن زمان دونالد ترامپ عدم پیگیری قضایی را نشان دهنده ایراد سیستم پلیس فدرال آمریکا خواند. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه خودش گرفتار شکایت 11 زن به دلیل رفتار غیر اخلاقی با آنهاست.
آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از رویا ملکی میشنیدید. به میانه مجله نیمه شب می‌رسیم. نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه. دادستان تهران روز شنبه از دستگیری دو نفر به اتهام آنچه فعالیت در ماساژ غیر مجاز و مختلط و همچنین مروج فسادخوان خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ایران آماده تأمین امنیت انرژی اروپا است و با اشاره به توافق هسته‌ای خواستار ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل شد. رئیس جمهوری ترکیه از ارائه لایحه مجازات اعدام به پارلمان این کشور خبر داد. مقام‌های قضایی آمریکا دو مرد را به جرم تلاش برای ارسال قطعات هواپیماهای جنگنده و دیگر اقلام ممنوع به ایران بازداشت کردند. شما شنونده مجله نیمه شب هستید. در ادامه شما میزگرد هفتگی رادیو فردا درباره گرد همایی روز جمعه صدها نفر در پاسارگارد رو خواهید شنید. بیدن شنونده یه گزارش ورزشی باشید از حبیب روشنزاده.
در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در اتریش، ایران برنده 2 مدال طلا و 3 برنز شد. امیر مهدی‌زاده در وزن 60 کیلوگرم پس از پیروزی در برابر حریف هلندی در فینال مدال طلا گرفت و سجاد گنجزاده هم به دنبال پیروزی بر کاراتکای مراکشی در پیکار پایانی مدال طلای سنگین وزن را به گردن آویخت. ذبیح الله پورشیب در 84 کیلو و علی اصغر آسیابری در 75 کیلوگرم برندگان مدال برنز بودند. در بخش زنان هم حمیده عباس‌علی مدال برنز گرفت. ایران در انتظار 1 مدال دیگر نیز هست. مدال طلا یا نقره کمیته تیمی مردان که برنده آن امروز یک شنبه تعیین خواهد شد. ایران، ژاپن در پیکار پایانی. در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان در ترکیه، دو نماینده ایران با مدال‌های نقره و برنز روی سکو رفتند. فرشاد عیساوند در 59 کیلو برنده مدال نقره بود و برومند اصلان مدال برنز 71 کیلو را گرفت. دو فرنگیکار دیگر ایران، علی زینتی 80 کیلو و مجید علیاری 98 کیلوگرم پنجم شدند. مسابقات کشتی فرنگی دانشجویان جهان در 4 وزن دیگر امروز برگزار خواهد شد. در ایران حراست وزارت ورزش و جوانان در توزیع فشنگ برای تیراندازان مازندرانی مشکل ایجاد کرده است. نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی به خبرگزاری تسنیم میگوید چند ماهی است که فشنگ تیراندازان مازندرانی به صورت قطره چکانی توزیع می شود. به گفته وی حراست وزارت ورزش میگوید آنقدر فشار می آوریم تا رئیس هیئت تیراندازی مازندران از مقام خود عزل شود. دبیر فدراسیون تیراندازی اضافه می کند متاسفانه این ادبیات قانونمندی دولت است. در اسپانیا شنبه شب هفته 10 فوتبال قهرمانی باشگاه ها لالیگا پیگیری شد و هیچ یک از تیم های بالای جدول نباختند. سویا در زمین خیخون 1-1 مساوی کرد. آتلتیکوی مادرید در خانه 4-2 از سد مالاگا گذشت و رئال مادرید هم خارج از خانه آلوز را 4-1 در هم کوبید. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس، از 4 گل رئال مادرید 3 گل سهم کریستیانو رونالدو بود تا با این هتریک 3 امتیاز به پیشاهنگ لالیگا برسد.
ویکتوریا دل رئال مادرید 4-1 گل هتریک ده کریستیانو رونالدو.
البته رونالدو در این بازی 1 پنالتی را هم از دست داد. رئال مادرید با 24 امتیاز موقعیت خود را در بالای جدول تثبیت کرده و تیم‌های بارسلون، اتلتیکو و سویا پشت سر آن قرار دارند. نتیجه سایر بازی‌های لالیگا از جمله بارسلون گرانادا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. و در انگلیس سه تیم منچستر سیتی، آرسنال و لیورپول هر سه صدر جدولی اند با امتیاز برابر. هر سه 23 امتیاز و با گلشماری اول تا سوم. هر سه در زمین حریفان بازی هفته دهم را بردند. ولی تاتنهام تیم چهارم جدول در لندن با لستر سیتی 1-1 مساوی کرد.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه میهمان این هفته این میزگرد به بررسی ریشه های گرد همایی گرامی داشته کوروش شاهنشاه هخامنشی در پاسارگاد در روز جمعه هفتم آبان ماه نشست است. شما شنونده این برنامه خواهید بود. قبل از اون من وحید پوراستاد شب و روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پایان هفته گذشته در روز جمعه هفتم آبان ماه پاسارگاد شاهد گردهمایی ایرانیانی بود که برای گرامیداشت کوروش شاهنشاه هخامنشی به آرامگاه او رفته بودند. در سالهای اخیر عده‌ای از فعالان فرهنگی دوستدار تاریخ ایران باستان به یاد ورود کوروش به سرزمین بابل کوشیدند روز هفتم آبان ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران و در یونسکو به نام روز کوروش نامگذاری شود. ریشه این فعالیت‌ها در کجاست؟ در چه صورت برگزاری چنین سال روزی و گردهمایی‌های نوروز در پاسارگاد می‌تواند به همگرایی فرهنگی، مذهبی، قومی و سیاسی و پذیرش تکثر هویتی در ایران بیانجامد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: شاهین سپنتا، فعال فرهنگی در اصفهان، قاسم شعله‌سعدی، نماینده شیراز در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، و تورج دریایی، نویسنده و ویراستار کتاب کوروش بزرگ، مدیر انجمن ایران پژوهی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین. آقای سپنتا، گرامی داشته آنچه حامیانش مثل شما روز کوروش نامیدن در پاسارگاد در روز جمعه چگونه برگزار شد؟
امسال نسبت به سالهای قبل جمعیت بسیار بیشتری در پاسارگاد گرده هم آمدند و روز کوروش رو گرامی داشتند. تخمین‌های رسمی وجود نداره، اما تخمین‌های غیر رسمی 10-15 و یا حتی 20,000 نفر رو اعلام کردند. جاده‌های منتهی به پاسارگاد از روز قبل مسدود بود به دو علت. یکی نیروی انتظامی که خب ورود مردم رو به منطقه پاسارگاد ممنوع کرده بود، و عامل دیگر ازدحام خود مردم بودن. یعنی انقدر ترافیک سنگین بود که عملا تردد امکان پذیر نبود و مردم مجبور بودن چه خودروها رو متوقف کنن و پای پیاده تا پاسارگاد بروند و در آنجا گرد هم بیان. نکته‌ای که خیلی به چشم می‌خورد حضور اقوام مختلف ایرانی با لباس‌های محلی بود که دست در دست یکدیگر گرد و گرد آرامگاه کوروش حلقه زده بودند و سرودهای ملی میهنی و شعارهای میهنی سر میدادند و همگی رو یک نقطه اتفاق نظر داشتند و اون وحدت و همبستگی اقوام ایرانی بود.
در کنار شعار کوروش پدر ماست و ایران وطن ماست، شعارهای دیگه ای هم سر داده شد. در حاشیه بود یا در متن بود؟ چه شعارهای دیگه ای داده شد؟
شعارهای دیگه ای که داده شد، حالا شاید بهتر باشه اینجا بازگو نکنیم، ولی یکی دو تا شعار سیاسی نه چندان زیبا و همچنین یکی دو تا آرزوی نمیدونم سربلندی یا تبریک تولد شخصیت‌های سیاسی لابلای شعارها به چشم می‌خورد. اما اکثریت مردمی که اونجا بودن واقعا برای ابراز بیان اندیشه سیاسی خودشون در اونجا جای هم نیامده بودن و ما فکر می‌کنیم که هرچی کمتر سعی بکنیم این روز رو به سوی مسائل سیاسی ببریم و کمتر از اون استفاده ابزاری سیاسی بشه بهتر هست. در حال کوروش یک شخصیت ملی هست، یک چهره جهانی هست و متعلق به هیچ گروه و دسته خاصی نیست. اینکه یک گروه خاصی بخواد اون رو منتسب به خودش بکنه و بهره برداری سیاسی بکنه، شاید باعث بشه که
خب در هر حال دستگاه‌های امنیتی و کسانی که در حال مقابله می‌کنن با این اندیشه‌های سیاسی، حالا درست یا غلط، روز کوروش رو هم سعی بکنن که باهاش مقابله بکنن. برای من شخصا توقع و انتظارم اینه که در سال‌های آینده اجازه بدیم که کوروش بزرگ، همونطور که واقعا هم اینطور هست، متعلق به همه مردم ایران با هر گرایشی، با هر دینی، با هر مسلکی باشه. همونطور که نمایش زیبا شما در روز هفتم آبان دیدید، نمایش همبستگی ملی و این شعارهای سیاسی متأسفانه در تقابل با اون قرار.
ممنون آقای سپنت. آقای شعله سعدی، شما نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی بودید از شیراز. معنای گردهمایی غیر رسمی روز جمعه هفتم آبان ماه در پاسارگاد از نظر شما چیه؟
ببینید حالا اتفاقا من یک کمی با نظر جناب سپنت تفاوت داره نظر من. نفس این گردهمایی اساس سیاسی هست، ما بخون یا نخون، و اون هم دلیل خیلی روشنی داره. ببینید اگر شما شرایط ترکیه رو در نظر بگیریم، به دنبال یک سکولاریسم خیلی افراطی که از زمان کمال اتاتورک ایجاد شده بود، به تدریج عکس العمل مردم پدید آمد و به سمت اسلام گرایی رفتن. در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلام گرایی خیلی افراطی و نفی کننده فرهنگ و هویت ملی ایران، حالا خواسته یا ناخواسته، انجام گرفته. در واقع این نوعی عکس العمل هست نسبت به اون. ببینید الان ما 24 یا 25 روز تعطیل سالانه داریم، تعطیل رسمی سالانه. فقط 5 روزش اینها تعطیل ملی هست، روز 29 اسفند که روز ملی شدن نفت توسط زنده یاد دکتر مصدق هست، و 4 روز هم 4 روز اول فروردین. از این 25 یا 26 روز بقیهش همش بلا استثنا تعطیلی های مذهبی هست. 3 روز مربوط به امام حسین علیه السلام هست، 2 روز مربوط به آقای خمینی هست، نمیدونم بعثت هست، رحلت هست، میلاد پیامبر هست، در مورد حضرت امیر میلادش شهادت نه.
خلاصه میکنید آقای شعله سعدی،
25 روز یا 26 روز، 20 روزش میلی مذهبی هست. خب مردم به عکس العمل خود به خود کشیده شدن به دلیل این نفی مذاهب ملی و فرهنگی ایران. به نظرم ماهیت این گردهمایی یک ماهیت سیاسی بود، ما بخوان یا نخوان برداشت سیاسی است و در حال اثرش هم اثر سیاسی خواهد بود.
بسیار خب، حالا به آقای سپنتا باز میگردیم، ولی قبل از اون آقای دریایی، پیشگامان نام نهادن روز هفتم آبان ماه به نام روز کوروش میگن این روز سال روز ورود کوروش به بابل هست. اهمیت تاریخی این رویداد چیه؟ پیامدهای این رویداد در ایران باستان چی بوده؟
ببینید در دوران باستان، زمانی که کوروش در اون زیست میکرده، مرکز فرهنگی و تمدن بزرگ جهان شهر بابل بوده، قدمت طولانی داشته نسبت به بقیه فرهنگ ها که در دوروبر حالا فلات ایران بودن و بین النهرین. و با ورود کوروش میتوان گفت در شهر بابل و به نوعی که وارد میشه، یعنی در حقیقت با کمپین خونریزی وارد میشه، مردم ناراحت بودن از فرمان روای قدیم شهر، اونچور که باید بهش رسیده نمیشده، و کوروش قبل از اینکه وارد بشه با همه صحبت کرده بوده، با کاهنان و بقیه، که ورودی تقریبا بدون خونریزی و در صلح و آرامش هست. ورود اون نشون دهنده حضور ایرانیان به عنوان ابرقدرت منطقه و به صورتی که با، حالا میشه گفت با دوران قدیم متفاوته. شما تمدن‌های بزرگی مثل آشوری داشتیم و بابلی، نحوه تسخیر ورود و حتی رفتار با افراد مختلف رو خب ما میدونیم چگونه بوده، و با کوروش دقیقا ما یک تغییر کاملا محسوس در تاریخ خاورمیانه میبینیم.
ممنون آقای دریایی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سپنتا باز میگردیم به شما. گرامی داشته روزی به نام روز کوروش هم حامیانی داره و هم منتقدانی. حامیان گردهمایی روز جمعه در پاسارگاد و در نوروز این گونه اقدام ها رو مفید به حال بیداری تاریخی و فرهنگی میدونن و بعضیاشون هم زمینه‌ای برای بازگشت به دوران به باور اینا ارجمندی و بزرگی ایران و ایرانیان. و منتقدانش از سوی دیگه نگرانن که ستایش کوروش و ایران باستان قرینه ستایش امام امت در این 38 سال بشه و زمینه ساز تجدید و تشدید اختلافات درونی فرهنگی، مذهبی و قومی. شما که از پیشگامان این گردهمایی‌ها بوده اید، هدفتون از این اقدامات و پاسختون به نگرانی منتقدان چیه؟
قبل از اینکه در این مورد صحبت کنیم، من یه اشاره بکنم به صحبت‌های جناب آقای شعله سعدی و اون اینکه درست هستش که هیجانی که مردم برای برگزاری این روز دارن در حقیقت به گونه واکنش به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طی این چند دهه اخیر بوده. اما این به هیچ وجه نباید باعث بشه که یک عده یا یک گروه سیاسی یا یک حزبی بخواد از این روز استفاده سیاسی و استفاده ابزاری بکنه. اون نکته که در صحبت من بود این قسمت دومش بود. اگر من روشن هستش که خب در هر حال مردم طی این سالها در اثر فشارهای مختلفی که بوده سعی کردن که این هیجانات خودشون رو به شکل مختلفی تخلیه بکنن، شاید حالا در پاسخ به این سوال دیگر شما، برگزاری این روز ریشه داشت در اون سالهایی که در دولت آقای احمدی نژاد برنامه‌هایی برای ساخت سد سیوند انجام شد. در اون سالها گویی که این سد سیوند یک جرقه‌ای بود که باعث شد مردم یه نگاه دقیق تری به گذشته و تاریخ ایران باستان داشته باشن، چون به ناگهان پاسارگاد از اهمیت ویژه‌ای از مردم برخوردار شد. این شناختی که بین حالا میشه گفت طبقه البته بیشتر دانشگاهی و NGO و فعالین میراث فرهنگی و اینها شکل گرفت، یواش یواش در بدنه جامعه تزریق شد و یک شور و عشق و هیجانی در بین مردم ایجاد کرد و از اون سال تا حالا می‌بینیم که هر سال بیشتر بر شور برگزاری روز کوروش افزوده شده. طبیعیه که کسانی هستن که با برگزاری این روز مخالفن. برخی ها فکر میکنن که این روز و این همایش، این گرده همایی در تقابل با باورهای مذهبی اونها هست، در صورتی که حقیقت اینطور نیست. شما در بین افرادی که در روز کوروش در پاسارگاد جمع میشن، افرادی از فرقای مختلف مذهبی، گروه های مختلف مذهبی با شدت و ضعف میتونید پیدا بکنید. برخی ها نگاه امنیتی به اون دارن که البته تا حدودی درست هست، چون فکر میکنن که گروه های سیاسی واقعا هدفشون کوروش نیست، اون رو دستاویزی کردن برای اینکه عده‌ای رو جمع بکنن و اونها رو مقاصد سیاسی خودشون نزدیک بکنن. این یک آفت هست. اگر ما آسیب شناسی بخوایم بکنیم، بهره برداری سیاسی از یک همچین روزی شاید یه آفت محسوب میشه. وقتی از افراد هم هستن که خب با برگزاری این روز موافق نیستن، معمولا بیشتر اون گروه های تجزیه طلب هستن و کسانی که در هر حال فکر میکنن اگر این روز باعث وفاق ملی و وحدت و همبستگی ملی میشه، پس باید با اون مقابله کرد. حالا ما بحثمون نیست که الان میشه یا نمیشه، ولی اونهای اندیشه رو در سر میپرونن که اگر میشه باید با اون مقابله کرد و این هم شاید استراتژی اونها باشه که خب این هم یک آفتی برای این روز محسوب میشه و باید مراقب باشیم، چون ما روی لبه یک سری خریدت میکنیم. ممکنه برخی از رفتارهای افراطی از هر دو طرف باعث نهایتا تفرقه قومی بشه، ولی ما امیدواریم که این روز به عنوان روز وحدت و همبستگی ملی بیشتر در بین مردم جا بیفته و این آرزوی دیرینه تحقق پیدا بکنه.
البته یه عده‌ای هم هستن که جدایی خواه نیستن، اما معتقدن که ممکنه که توازن به نفع مثلا دوستداران زبان پارسی رقم بخوره و کسانی که زبانهای دیگری صحبت میکنن در حاشیه قرار میگیرن. حالا در سوال بعدی این مورد رو با شما مطرح میکنم آقای سپنتا. آقای شعله سعدی، از استثناءاتی مثل برخورد اسفندیار رحیم مشایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و معاون محمود احمدی نژاد در دوران اول ریاست جمهوری او که آقای سپنتا اشاره کردن بگذریم، جمهوری اسلامی ایران عموما تلاش داشته به گفته خود شما تاریخ پس از اسلام و نمادهاش مثل پیامبر و امامان شیعیان رو برجسته تر کنه و نورافکن رو از روی تاریخ شاهان و چهره‌های ایران باستان برداره. گمان میکنید تکرار گردهمایی‌ها در پاسارگاد و برگزاری یادبود کوروش در سالهای اخیر سبب تعدیل نگاه حکومت به نمادها و تاریخ ایران باستان شده، افراد بیشتری مثل آقای رحیم مشایی فکر میکنن یا نه؟
به نظرم بله اینجور هست، کما اینکه امسال هم سختگیری چندانی در مقایسه با سالهای قبل برای این گردهمایی اعمال نشد و یه نوعی نظم هم برقرار بود. بخواهیم یا نخواهیم هویت ملی ما یک هویتی که قبل از اسلام وجود داشته، منتها ورود اسلام به ایران این هویت رو مجبور کرده که به همزیستی تن بده. الان هویت ما یک هویت ملی ایدئولوژیک هست حالا این هیچ ایرادی هم نداره که هر دوش باشه. اون حکومتی که بخواد هویت اسلامی رو نابود کنه موفق نخواهد شد، کما این که رژیم قبل هم تاکیدش بر زنده نگه داشتن هویت ایرانی بود به قیمت کمرنگ شدن هویت ایدئولوژیک. دیدیم که نتیجه شد اون انقلاب 57. این رژیم فعلی هم که البته مطلوبش این هست که هویت ایدئولوژیک رو گسترش بده، زیرا اصلا فلسفه حکومتش این هست که خودش رو نماینده خدا میدونه و پایه‌های ایدئولوژیک برای حکومتش قائل هست. لذا هر نوع ترویج هویت ملی و فرهنگ ملی ایران میتونه نوعی رقابت، اگر نگیم دشمنی، برای اینها تلقی بشه و در نتیجه تلاش دارن که هویت ملی رو هر چقدر میتونن کمرنگ بکنن. خب این کاری که شما دیدید مثلا برای بزرگداشت بابک خرم‌دین شنیده شده که تا 1.5 میلیون یا بیشتر افراد میرن اونجا. این بزرگداشت روز کوروش، اتفاقا میخوام بگم کوروش فقط متعلق به ایران نیست، کوروش متعلق به کل تاریخ و کل بشریت است. اولین کسی است که منشور حقوق بشر رو به صورت مکتوب ارائه داده و عملکردش هم منطبق هست با همین ایده های جاودان و همیشگیش. لذا برخورد حذفی کردن با کوروش بزرگ نتیجهش میشه همین. به یادم مثلا یه وقتی خلخالی یک حرف بی‌موردی هم در مورد کوروش زده بود. این عکس العمل ها رو که شما الان میبینید در واقع که ماهیت ملی و سیاسی اصلا خواهد داشت، به خاطر نفی هست که عملا خواسته یا نخواسته حکومت نسبت به مظاهر و هویت ملی ایرانیان در واقع انجام داده.
خلاصه میکنین آقای شله‌سعدی؟
بله، من فکر میکنم الان هم خطر جدی هست برای حکومت، برای که این ناسیونالیزم که الان داره شکل میگیره در ایران و ممکنه به یک حالت افراطی هم برسه کار دست حکومت بده. لذا باید این مدیریت بشه، به جای اینکه بخوان این رو حذف کنن و نفیش کنن، اگر مدیریت بشه شاید به صلاح حکومت هست و یک تعادلی باید برقرار باشه. از جمله تعطیلات رو گفتم، یا مثلا اومدن شیر خورشید سرخ ایران رو تبدیل کردن به هلال احمر. کی گفته هلال احمر ترجیح داد به شیر خورشید سرخ ایران؟ حتما ما با یک کلمه عربی انتخاب بکنیم.
از موضوع دور نیفتیم آقای شله‌سعدی، خیلی ممنونم.
در حال من میخوام این تعدیل ها انجام بگیره.
آقای دریایی، نگاه به ایران باستان از دوران جنبش مشروطه تا پادشاهی پهلوی و در سالهای بعد از انقلاب از چه زیر و بم هایی گذشته؟ نگاه کنونی بخشهای مختلف جامعه ایران به ایران باستان چگونه است؟
بله، من فکر میکنم خب با انقلاب مشروطه در حقیقت میشه گفت یک رنسانسی هست که به وجود میاد، اونجوری که در اروپا به وجود اومد صدها سال قبلش، و نگاهی به گذشته پر افتخار و خب فرهنگی و مهم رو باعث میشه. و شعرها و نویسندگان دوران مشروطه هستند که به هر حال با کوروش و تقریبا با ایران باستان به صورت دیگه‌ای که قبلا وجود نداشته، یعنی فراتر از حالا شاهنامه که تاریخ ملی و سنتی ماست، یعنی در واقع تاریخی که غربی‌ها هم سهمی داشتن در تحقیقاتش و کوروش و داریوش و کتیبه بهیستون و این شاهنشاهی پرعظمت رو باش روبرو میشن و خب ملت هم کم کم با این آشنا میشن. ولی از زمان رضا شاه هست و محمد رضا شاه پهلوی که کم کم این دید بسیار به خصوص به سمت کوروش معطوف میشه. شما اگر مثلا اسکناس های زمان رضا شاه و به خصوص دوران محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنید و بعد هم به خاطر جشن های 2500 ساله و به هر حال تمرهایی که اون موقع چاپ شد و سکه ها غیره، میبینیم که مبدعی پیدا میشه برای رژیم گذشته که با کوروش کبیر شروع میشه و به محمد رضا شاه پهلوی خاتمه پیدا میکنه. در همون موقع هم شما میبینید ملت به خاطر این نوع تبلیغات تا حدودی و جو زمانی که حالا چپی ها و اسلامگره ها بیشتر دو گروه بودن که علیه رژیم بودن، درست برعکس این جریان را عمل میکنن. حالا بعد از انقلاب به خاطر این نوع تبلیغات حالا اسلامگرایانه و گذاشتن کنار کوروش، شما میبینید که جوانان درست دارن کاملا همین کار برعکس این کار رو میکنن و کوروش دوباره شده یک فرد بسیار مهم که باید هم باشه، ولی به صورت دقیق پرسید که چرا براشون مهم هست و این مسئله همین آزادی، مساوات و این مسائل هست با کوروش که من میگم جوان ها میتونن ازش یاد بگیرن و برای جامعه امروزی هم درسی بشه ملت ایران.
سپاسگزارم آقای دریایی. آقای سپنتا، در پاییز 1387 تلویحاً اسفندیار رحیم مشایی از ثبت روزهایی به نام روز کوروش و روز تخت جمشید در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. آیا چنین امری در چشم انداز هست یا دفاع یک چهره اصولگرای بحث برانگیز از چنین اقدامی به ضرر ثبت رسمی چنین روزهایی تمام شده؟
یک نکته رو قبلش اجازه بدید دفعه با اون سوال پیشینتون فقط خیلی سریع اشاره بکنم که افرادی که روز کوروش گرامی داشتن و در اونجا گرد هم آمدن، اینها از زبان‌های مختلف استفاده می‌کردن. حتی در بین اونها عرب زبان‌های ایرانی هم بود که از خوزستان اومده بودن، آذری‌ها بود و هیچ وقت تاکنون برداشت نشده، حداقل من ندیدم که کسی استنباط کرده باشه که این موجب برتری زبانی قشری یا گروهی یا قومی بر دیگری میشه.
این نوع عکس‌العمل‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی مشهود هست البته.
بله، البته شاید برخی می‌خوان اینو القا بکنن، ولی عموم مردمی که اونجا هستن و بودن همچین برداشتی نداشتن، چون در هر حال زبان معیار زبان فارسی هستش. همه افرادی که اونجا اومدن با هم فارسی صحبت میکنن، ولی هر کس زبان خودش رو داره و کسی نمیخواد زبان خودش رو بر دیگری تحمیل بکنه. همین تنوع و تکثر خودش ارزشمند هست و امیدواریم که این قدر دونسته بشه. در باره ثبت روز کوروش، در سال 87 بنیاد پاسارگاد یک نامه‌ای رو به یونسکو نوشت و خواستار شد که در هر حال در تقدیم یونسکو ثبت بشه این روز. اما خب همونجوری که می‌دونید این درخواست باید از سوی دولت‌ها انجام بشه و خب طبیعتاً بی‌پاسخ گذاشته شد. همچنین در سال 92 دانشجویان دانشگاه تهران و دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، اونها هم درخواستی رو مبنی بر این که این روز ثبت بشه مطرح کردند. سال گذشته هم درخواستی باز منتشر شد در فضای مجازی که تاکنون بیش از 21,000 نفر اون رو امضا کردند. این درخواست خطاب به رئیس جمهور روحانی بود و ایشون خواسته شده بود که در هر حال 7 آبان رو به نام روز کوروش در تقویم رسمی ثبت کنند. اون اقدام که آقای مشایی کرد یک جور فرصت طلبی و شاید باید همون استفاده ابزاری و سیاسی از این روز و این مطالبه واقعی مردم بود. اون رو خیلی واقعا نمیشه بهش بها داد، ولی من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته. امروز در خبرها خوندم که امام جمعه مرزداشت هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردن که در هر حال فکر به حال این روز بکنن و این را مردم را از بلا تکلیفی بیرون بیارن. اگه قرار این روز ثبت بشه این کار رو بکنن و اگه قرار هستش که اصلا این روز رسمیت نداشته باشه این رو هم اعلام بکنن. در هر حال دیگه ثبت روز کوروش در تقدیم رسمی کشور در حد امام جمعه ها هم رفته و امام جمعه مرزداشت هم درخواست رو کرده و من فکر میکنم در آینده این اتفاق بیفته. هرچند که همونطور که آقای شعله سعدی فهمیدن باید برگزاری هر گونه مناسبتی در این روز خصوص در پاسارگاد مدیریت بشه. ببینیم الان جمعیت اندوهی رو هر سال الان در آستانه 40 هستیم، جمعیت اندوهی رو از ایران دولت میبره به عراق و عتبات و اونها رو مدیریت میکنه، ثبت نام میکنه، براشون برنامه‌ریزی میکنه. در مناسبتی مثل روز کوروش حالا حتی نیازی هم به برنامه‌ریزی و مدیریت دولتی نیست. خود سازمان‌های غیر دولتی، خود مردم اگر بهشون اجازه داده بشه میتونن بهترین برنامه‌ریزی رو بکنن که در نهایت نظم و بسیار با شکوه و مجلل این برنامه روز کوروش برگزار بشه. خب طبیعتاً اگر که همراه با برنامه‌ریزی قبلی باشه اون احساسات و حرکت‌های به قول معروف هیجانات اینها هم کمتر میشه و بار فرهنگی و هویتی اون بیشتر میشه. خب میتونه همراه با مراسم سخنرانی و برگزاری در حال برنامه‌های هنری و اینها باشه و کم کم اون رو به یک برنامه ملی و فرهنگی تبدیل میکنه تا اینکه فقط یه سری هیجانات صرف باشه.
ممنون. آیه شعله سعدی، برای اینکه بعد از گذشت نزدیک 4 دهه از انقلاب زمینه مدارا میان حامیان نظام جمهوری اسلامی ایران و هواداران نظام پادشاهی و دودمان پهلوی فراهم بشه و ضمناً مخالفان قومگرای هر دو نظام احساس خطر نکنن، چه بسترسازی های فرهنگی و سیاسی میتونه موثر باشه؟ اینو به این دلیل پرسیدم که آقای سپنتا هم تلویحاً گفتن که در حاشیه گردهمایی در پاسارگاد شعارهایی هم حالا در آبان ماه که هم زادروز محمد رضا شاه پهلوی هم پسر ایشون رضا پهلوی سر داده شده.
ببینید فرهنگ ایران داره کار خودش رو میکنه. این فرهنگ فرهنگی است که حتی مغول‌ها رو در خودش مستحیل کرد. و الان هم ما میبینیم به نظرم واقعا رژیم جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد موفق نبوده. یعنی با این فرهنگ ملی ایران به چالش کشیده شده و در ایران نوع خاصی از اسلام به هر حال هست، با کشورهای دیگه فرق داره. این فرهنگ داره کار خودش میکنه، خیلی هم ریشه‌ای و عمیق داره انجام میده و حکومت هست که باید خودش رو انطباق بده با این واقعیت فرهنگی که به طور خیلی پیشتازانه ای داره جلو میره.
سپاسگزارم آقای شعله‌سعدی. آقای دریایی، تأثیر این توجه تازه به کوروش بر روی کار مورخان ایران باستان مثل شما چه بوده یا چه میتونه باشه؟
الان موقعیت خوبیه که مثلا در رابطه با هموطنان یه سری کارهای جدید میشه، نوشته های جدید دور از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک و غیره که اهمیت کوروش چیست برای تاریخ ایران، تاریخ دنیای باستان. بعد یک فردی بوده که تقریبا همه کسانی که دربارش نوشتن در دوره باستان ازش تمجید کردن، چه یونانیان بودن، حالا چه بابری ها بودن، چه یهودیان بودن. و این اثر من خیلی مهمه و مفهومم برای تاریخ دون، برای اینکه بخواد وارد دیالوگ با ملتی بشه، مثلا ملت ایرانی. این صحبت رو دوباره میگم، تسامح، احترام به همه ادیان، بردباری و دوری از خشونت تا حد ممکن، مسائلی که میشه دربارش صحبت کرد و یه دیالوگ ایجاد کرد. و خب در کنار اینم شما دیدین که پیارسال که منشوع کوروش با آمریکا اومد، کلی کنفرانس بود. ما هم اینجا یه کتاب چاپ کردیم در باره کوروش که تازگی ایران هم شده به چندین چاپ رسیده. به هر حال خب خیلی دوست دارن که بتونن درباره یک فرد بسیار جالب و استثنایی در دوران باستان.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی، آقای قاسم شعله‌سعدی و آقای شاهین سپنتا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.